سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فایزه ابراهیمی با همکاری فنی قادر جلالوف میزبان شما هستیم. در ادامه این برنامه هم برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید چنید. اما اکنون توجه کنید به خبرها و گزارش ها. در نخست خلاصه چند خبر: حکومت طالبان حمله پاکستان بر خاک افغانستان را محکوم کرده و این حمله را یک حمله وحشیانه خوانده. این وزارت ناوقت شب گذشته در اعلامیه که در صفحه اکس خود منتشر کرده نوشته که اردوی پاکستان بر مناطق مختلف به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حمله کرده و افراد ملکی را که بیشترشان مهاجرین وزیرستانی هستند هدف قرار داده. این در حال است که خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش از قول 4 مقام امنیتی پاکستان نوشته که اردو این کشور در جریان حملات هوایی در خاک افغانستان در مناطق کوهستانی ولایت پکتیکا مراکز آموزشی تحریک طالبان پاکستان را تخریب کرده. این مقامات که نخواستند نامشان ذکر شود در این هم گفته که در این حملات تعداد از جنگجویان نیز کشته شدند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که مسئولین شرکت‌های روسی و افغان به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آب و انرژی افغانستان ابراز علاقه‌مندی نشان دادن. این وزارت روز سه‌شنبه در اعلامیه گفته که ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب، پیتر الکساندروویچ رئیس شرکت میتاخم روسی و نجیب الله صادق رئیس شرکت صلح پیرامون سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آب و انرژی افغانستان گفتگو کردند. بر اساس یک مکتوب که بر ریاست معارف ولایت هرات در نسبت داده می شود، در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود. این ریاست به استناد از فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را در مکاتب خصوصی و سایر مراکز آموزشی منع کرده. رادیو آزادی نمیتواند صحت این مکتوب را به گونه مستقل تایید کند. از آگست 2021 که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، محدودیت‌های شدید را بر زنان و دختران وضع کردند. کمپاین واکسین بیماری پولیو یا فلج کودکان که روز دوشنبه در برخی مناطق افغانستان آغاز شد، امروز هم ادامه دارد. بنیاد افغانستان آری از پولیو روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود گفته بود که در جریان این کمپاین 4,800,000 کودک زیر سن 5 سال واکسین دریافت خواهند کرد. 53 افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند و به افغانستان برگشتند. وزارت مهاجرین طالبان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که این افراد به شمول 8 عضو یک خانواده روز دوشنبه از طریق مرز اسپین بولدک وارد افغانستان شده. در هفته هفتم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان و میزبانی هرات امروز چهارشنبه دو مسابقه برگزار می شود. در مسابقه نخست تیم فوتبال سرسبز یاشلر فاریاب در برابر استقلال کابل رقابت می کند و در مسابقه دوم تیم های ابو مسلم فرا و عدالت به میدان می روند. و اینکه به گزارش رسانه های سوریه، گروه های شورشی این کشور توافق کردند تحت چوکات وزارت دفاع سوریه ادغام شوند. خبرگزاری سانا روز سه‌شنبه این موضوع را گزارش کرده. پایان خبرها. ساعت 9:03 بامداد به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. همان گونه که در خبرها هم شنیدید که وزارت دفاع حکومت طالبان در واکنش به حمله پاکستان بر خاک افغانستان این حمله را محکوم کرده و وحشیانه خوانده. اردوی پاکستان به مناطق مربوط به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا شب گذشته حملات را انجام داده. جزئیات بیشتر را بعد از یک وقفه بشنوید. حکومت طالبان حمله پاکستان بر خاک افغانستان را محکوم کرده و این حمله را یک حمله وحشیانه خوانده است. وزارت دفاع حکومت طالبان ناوقت شب گذشته در اعلامیه‌ای در صفحه اکس خود نشر کرده نوشته است که اردوی پاکستان بر مناطق مربوط به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حمله کرده و افراد ملکی را که بیشترشان مهاجرین وزیرستانی هستند هدف قرار داده است. در اعلامیه شمار دقیق تلفات این حمله مشخص نشده، اما اشاره شده که شماری از افراد ملکی از جمله کودکان در این حمله کشته و زخمی شدند. در این اعلامیه هشدار داده شده که حکومت طالبان دفاع از خاک و حریم خود را حق مشروع خود می‌داند و این عمل را بی پاسخ نخواهد گذاشت. همچنان در این اعلامیه تاکید شده که پاکستان باید درک کند که چنین اقدامات خودسرانه هیچ مشکل را حل نمی کند. بر اساس گزارش‌ها جنگنده های جت پاکستان در خاک افغانستان بر مناطق حملات هوایی انجام دادند که مقامات پاکستانی ادعا می کنند پناهگاه های مشکوک تحریک طالبان پاکستان یا TTP در آنجا قرار دارند. حکومت پاکستان رسماً در این مورد اظهار نظر نکرده است. اما خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش از قول 4 مقام امنیتی پاکستان نوشته است که اردو این کشور در جریان حملات هوایی در خاک افغانستان در مناطق کوهستانی ولایت پکتیکا مراکز آموزشی تحریک طالبان پاکستان را تخریب کرده است. این مقامات که نخواستند هویتشان ذکر شود همچنان گفته است که در این حملات تعداد زیادی از جنگجویان نیز کشته شدند. اردوی پاکستان در ماه مارچ گذشته نیز تایید کرد که بر اساس اطلاعات استخباراتی در خاک افغانستان حملات هوایی انجام داده است. گفته شده بود که این حملات در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا صورت گرفته است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان روز گذشته در صفحه اکس خود نوشته که اگر گزارش‌های اولیه درباره حملات سنگین هوایی پاکستان در ولسوالی برمل درست باشند ممکن است طالبان به آن پاسخ دهند. او افزوده است که هر دو کشور به جای جنگ نیاز به یک توافق دارند که به وضوح مشخص کند که هیچ یک نباید اجازه دهند افراد و گروه‌های دیگر از خاکشان برای تهدید امنیت دیگر استفاده کنند. این در حالی است که محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان روز گذشته در کابل با سرپرست وزیران امور داخله و خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. وزارت امور داخله طالبان در صفحه اکس خود نوشته است که در دیدار میان سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و محمد صادق خان هر دو طرف درباره موضوعات مهم چون بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان و حل مشکلات موجود گفتگو کردند. آقای حقانی در این دیدار خواستار تسریع تلاش‌های مشترک برای حل مشکلات امنیتی و سیاسی شد. مقامات پاکستانی بارها ادعا کردند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده می کنند، اما طالبان همواره این ادعاها را رد کردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برای خواندن خبرهای بیشتر افغانستان، منطقه و جهان می توانید سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. اردوی اسرائیل دستور تخلیه یک شفخانه را در شمال غزه صادر کرده. در اعلامیه اردوی اسرائیل گفته که از این شفخانه برای حمله بر عساکر آن استفاده می شده. به گفته یک مقام صحی، شفخانه العوده و کمال ادوان نیز در معرض حملات مکرر نیروهای اسرائیلی قرار دارند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
اردوی اسرائیل میگوید که در مناطق بیت الهیا، بیت هانون و جبالیا در شمال نوار غزه عملیات آنها شبه نظامیان گروه حماس را هدف قرار میدهد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. خبرگزاری رویترز از قول یک اعلامیه اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که جنگجویان از شفاخانه اندونزیا برای حمله بر نیروهای اسرائیلی استفاده می کردند و این دستور برای تخلیه امن افراد ملکی، پرسنل طبی و بیماران از منطقه قبل و در جریان عملیات زمینه را فراهم می کند. فلسطینی ها اسرائیل را متهم می کنند که به دنبال تخلیه دائمی شمال نوار غزه برای ایجاد یک منطقه حائل است، اما اسرائیل این ادعا را رد می کند. منیر البارش مسئول وزارت صحت در نوار غزه تحت کنترل حماس گفته که اردوی اسرائیل قبل از این که در اوایل روز سه‌شنبه حمله کند و افراد داخل شفاخانه را مجبور به ترک آن کند، روز دوشنبه به مقامات شفاخانه دستور داده بود که آن را تخلیه کنند. به گفته البرش دو مرکز صحی دیگر در شمال نوار غزه، یعنی شفاخانه های العوده و کمال ادوان، نیز در معرض حملات مکرر نیروهای اسرائیلی قرار دارند. به گفته دکتران، نیروهای اسرائیلی از روز دوشنبه در مجاورت شفاخانه کمال ادوان عملیات کردند. از آغاز تهاجم نظامی تازه نیروهای اسرائیلی در 5 اکتبر، مقامات این سه شفاخانه دساتیر اسرائیل را مبنی بر تخلیه این مراکز و یا رها کردن بیماران بدون مراقبت‌های صحی رد کردند. اسرائیل میگوید که به همکاری نهادهای بین المللی مانند سازمان صحی جهان تحویل دهی تجهیزات طبی، مواد سوخت و انتقال بیماران را به سایر شفاخانه ها در آن منطقه تسهیل کرده است. حسام ابو سفیر رئیس شفاخانه کمال عدوان گفته که آنها در برابر دستور جدید اردوی اسرائیل برای تخلیه صدها بیمار، همراهان و کارمندان طبی مقاومت کردند. او افزوده که این شفاخانه تحت آتش دائمی اسرائیل قرار دارد که به جنراتورها، پمپ‌های اکسیژن و بخش‌های از این شفاخانه آسیب رسانیده. بر اساس خبرگزاری رویترز، مقامات امنیتی اسرائیل گفتند که این منطقه یک پایگاه حماس است. در این حال، روز گذشته بمباران نیروهای اسرائیل در سایر مناطق نیز ادامه داشت و به گفته دکتران حداقل 9 فلسطینی از جمله یک تن از پرسنل خدمات عاجل ملکی کشته شدند. بر اساس وزارت صحت غزه در کنترل حماس، تعداد تلفات جنگ بیش از 14 ماه در نوار غزه به بیش از 45,000 تن رسیده و بیش از 107,000 تن هم زخمی شدند. جنگ در نوار غزه با حمله گروه حماس در 7 اکتبر 2023 میلادی بر جنوب اسرائیل آغاز شد که در آن حمله بر اساس آمار اسرائیل 1,200 تن کشته و 251 تن دیگر به گروگان گرفته شدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با شما هستیم و این شماره را پیشکشتان می کنیم. در این شماره اینها را خواهید شنید: انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از جامعه جهانی می خواهد برای اعاده حقوقی فرهنگی مردم افغانستان و حمایت از هنرمندان فشارهای لازم دیپلماتیک و عملی را به طالبان افزایش دهند.
ما از جامعه جهانی تقاضا داریم تا حمایت خود را از هنرمندان افغانستان، موسیقی دهانان و فعالان فرهنگی افغانستان که تحت مستقیم و استبداد طالبان قرار دارند دوچندان بسازند.
چند جالب آموزنده از رسانه ها هم برایتان تهیه کرده ایم. داستانی با عنوان شکست کو، نوشته معروف قیام، یکی از شاعران، طنز پردازان و داستان نویسان معاصر افغانستان. گپ گفتی پیرامون زندگی عبدالخالق علیل، یکی از سینماگران با نام افغانستان هم داریم. یادی از محمد اعظم رهنورد زریاب، یکی از درخشانترین نویسندگان معاصر افغانستان. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. با رادیو آزادی بمانید. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از جامعه جهانی می خواهد برای اعاده حقوقی فرهنگی مردم افغانستان و حمایت از هنرمندان فشارهای لازم دیپلماتیک و عملی را به طالبان افزایش دهند. در این حال شماری از هنرمندان افغان می گویند که پس از ممنوعیت موسیقی در افغانستان از سوی حکومت طالبان، زندگیشان را در مهاجرت و یا در داخل کشور با مشکلات سپری می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان نقض سیستماتیک حقوق فرهنگی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را حمله بر روح ملت خوانده و تاکید میکند که سیاست های ضد فرهنگی طالبان از سوی جهانیان به صراحت تقبیه شود. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که در بیرون از افغانستان فعالیت دارد روز سه شنبه در اعلامیه به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر با محکوم کردن نقض گسترده حقوق فرهنگی مردم افغانستان از سوی طالبان از جامعه جهانی خواسته برای اعاده حقوق فرهنگی و موسیقی افغانها و در حمایت از هنرمندان فشارهای لازم دیپلماتیک و عملی را بر طالبان افزایش دهد. احمد ناصر سرمست رئیس این انستیتوت به رادیو آزادی گفت که پالیسی های طالبان حقوق فرهنگی مردم افغانستان را هدف قرار داده است.
هدف انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از نشر اعلامیه مطبوعاتی جلب توجه جامعه جهانی به نقض سری و آشکار حقوق هنرمندی، حقوق فرهنگی و حقوق موسیقی مردم افغانستان توسط طالبان بوده است. ما از جامعه جهانی تقاضا داریم تا حمایت خود را از هنرمندان افغانستان، موسیقی دهانان و فعالان فرهنگی افغانستان که تحت مستقیم و استبداد طالبان قرار دارند دوچندان بسازند.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در اعلامیه خود از خطر فراموش شدن میراث فرهنگی افغانستان هشدار داده و خواهان افزایش تلاش های بین المللی برای حفاظت از سنت های هنری و فرهنگی این کشور شده است. در این حال شماری از هنرمندان و نوازندگان افغان میگویند که پس از ممنوعیت موسیقی در افغانستان از سوی حکومت طالبان زندگیشان را در مهاجرت و یا در داخل کشور با مشکلات سپری میکنند. همت گل افغان یکی از هنرمندان افغان در پاکستان به رادیو آزادی گفت
اینجا اصلا کدام برنامه موسیقی نیست. حالت ما بسیار خراب است. کرایه خانه از زمانی که ما پر می شود حیران میمانیم که خدایا چه کنیم. اینجا بسیار دچار مشکلات هستیم. کودکان ما اینجا درس خوانده نمی توانند. مشکلات ویزه است و پلیس هم اذیت ما می کند.
یک گیتار نواز در افغانستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید پس از آن که مسلکش را از دست داد زندگیش تحت تاثیر بیکاری و مشکلات اقتصادی قرار دارد.
4 نفر از اعضای خانواده مسئولیتش به دوش خودم است. بچه مخارج زندگی را کشیدن واقعا خیلی مشکل شده. هیچ کدام ایدات وجود نداره. وظیفه دولتی داشتیم از بین رفته. در ریاست موسیقی کنسرتایی را که شما میکردیم تمامش از بین رفته. حتی مراسم های شخصی را که مردم میگرفتن ما میرفتیم اشتراک میکردیم اونا همش از بین رفته.
گفتنی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021 اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به پرتغال انتقال یافتند و کارهایشان را در لیسبون پایتخت این کشور از سر گرفتند. هنرمندان این انستیتوت در این مدت کنسرت‌هایی را در کشورهای مختلف جهان راه اندازی کردند. حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته در کنار برخی محدودیت‌های دیگر موسیقی را ممنوع قرار داده و آن را خلاف شریعت اسلام خوانده است. طالبان آلات موسیقی را در ولایات مختلف آتش زده و برخی از هنرمندان را مورد تهدید و خشونت قرار دادند. منتقدان این اقدام را بخشی از یک دستورکار گسترده برای سرکوب تنوع فرهنگی می دانند.
در گزارشی شنیدید که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از جامعه جهانی می خواهد برای اعاده حقوقی فرهنگی مردم افغانستان و حمایت از هنرمندان فشارهای لازم دیپلماتیک و عملی را به طالبان افزایش دهند. در این شماره مجله آزادی 3 جالب آموزنده از رسانه ها نیز داریم. اولی حکایت لقمان از صفحه عزیزالله پارسا، دومی دقت در انتخاب کلمات و سومی گژدم. نخست حکایت لقمان. روزی لقمان به همراه فرزندش سفری را آغاز کرد. لقمان سوار بر الاغ بود و پسرش پیاده با همراه می رفتن. مردم که این صحنه را دیدن شروع به انتقاد کردند و گفتند: عجب پدری، خودش بر الاغ سوار شده و پسرش را پیاده گذاشته است. لقمان این سخنان را شنید، از الاغ پیاده شد و پسرش را بر آن نشاند. پس از مدتی مردم دیگری آنها را دیدند و گفتند: عجب پسری، خودش سوار شده و پدر پیرش را پیاده گذاشته است. لقمان و پسرش تصمیم گرفتند هر دو بر الاغ سوار شوند. اما باز هم مردم دیگری آنها را دیدند و اعتراض کردند: عجب بی‌رحم‌هایی، هر دو بر این حیوان زبان بسته سوار شدند و او را به زحمت انداختند. لقمان و پسرش تصمیم گرفتند هر دو پیاده را بروند و الاغ را بیبار بگذارند. اما باز هم مردم گفتند: عجب احمق‌هایی، الاغ دارند و پیاده را می روند. لقمان در اینجا به پسرش گفت: پسرم، ببین که در این دنیا هر کاری انجام دهی مردم سخنی برای گفتن دارند. پس به جای تلاش برای راضی کردن همه، کاری کن که خودت به آن ایمان داری و رضایت خداوند در آن باشد. جالب آموزنده دوم، دقت در انتخاب کلمات. در علم تأثیر کلام می گویند: اگر شما بگویید انجام کاری سخت است، سخت می شود. اگر شما بگویید راحت است، راحت می شود. اگر شما بگویید نمی شود، نمی شود. شما اگر بگویی حالم خوب است، تمام عوامل متافیزیکی دست به کار می شوند تا حال شما خوب شود. اگر شما بگویید امروز چه روز عالی است، می بینی که کائنات چقدر سریع به این فرمان شما جواب مثبت می دهد. اگر بگویی من گیج هستم، کائنات شما را به سمت حواس پرتی و گیجی می برد. در انتخاب کلمه ها حتی به شوخی هم دقت کنید. جالب سوم، گژدم. یک پادشاه ظالم بود که شخصی را گفت: تا 10 روز آینده یک جوال پر از گژدم باید آماده کنی، وگرنه کشته خواهی شد. شخص بیچاره هر جا گشت، نتوانست جز اندکی گژدم پیدا کند. روز نهم، در حالی که ناامید شده بود، رفت در قبرستان و در کنجی نشسته و زانوی غم در بغل گرفت. در این اثنا ملنگ قبرستان او را دید و از احوالش جویا شد. مرد ماجرا را بیان کرد. ملنگ گفت: جای پریشانی نیست، من برایت یک جوال گژدم تهیه می کنم. مرد گفت: چگونه؟ ملنگ گفت: با من بیا. رفتند. ملنگ سر قبری را باز کرد و جوال را پر از گژدم نمود و گفت: برو به پادشاه بگو این جوال را از قبر یک کارمند عالی رتبه دولتی و حکومت پر کردم. اگر 10 جوال میخوایی مشکل نیست، سر قبر قاضی را باز میکنم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز شنیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره مجله آزادی داستانی داریم از شاعر، طنزپرداز و داستان نویس معروف قیام با عنوان شکست کوه. این داستان را همکارم رویا معدومی می خواند.
حس شادمانی زیر پوست چهره استخوانی صمد موج میزد. با انگشت دست لرزان دکمه تلفن را که هنوز صدای توت توت از آن بلند بود فشرد و خاموش کرد. چند لحظه پیش ارتباط تلفنی او و پسرش نوید که در فرانکفورت جرمنی زندگی میکرد قطع شده بود. آهسته از کاوچ بلند شد، چوب دستش را گرفت، سوی اتاق خواب رفت، با خوشحالی صدا زد: فریبا، فریبا، چشم ما روشن، بالاخره رخ شدم. دیر گپ زدیم، جور جور بود. خدا را شکر گذارم که حدس ما غلط برآمد. صدایش نام خدا گرم گرم، خوش و سر حال امروز شام می آید و ما را با خود می برد. چی می دانم؟ شاید بر یک ماه. فریبا خانم صمد 2 سال و اند پیش مرده بود. به خیالش می آمد او زنده است. گاه گاه در عالم خیال با او گپ می زد، می خندید و با حسرت از گذشته ها یاد می کرد. وارد دهلیز شد. هینه که کرتیش را می پوشید چشمش به قاب آینه افتاد، انگار پس از دیر چهره تکیده و ریش سپیدش را دیده بود. نزدیک آینه رفت، قلبش به تندی می زد. صدای از درونش بلند شد: پیر شدی صمد، پیر، خیلی پیر. به یاری چوب دست مغازه های دوروبر محل سکونتش را گشت. از 170 یورو پول ماهانه سوسیال که نزدش باقی مانده بود، چند سامان بازی برای نواسه هایش، میلاد و شبنم و 2 بطل عطر برای پسر و عروسش خرید. زله شده بود، اما از اینکه دست پر به خانه برمی گشت خرسند بود. پشت دروازه پرستاری که روزانه برای پانسمان پا دیدن قند و فشار خون نزدش می آمد استاده بود. صمد لبخند زد و عذر خواست. هر دو به خانه رفتند. پرستار پس از پانسمان پا دیدن اندازه قند و فشار خون او، ابروهایش را با رضایت بالا انداخت و گفت: کاکا صمد، نام خدا، امروز قند و فشار خونتان بسیار خوب معلوم می شود، اما پایتان پوندیده. دکتر گفته بود اجازه ندارین زیاد پیاده روی کنین. قند و فشار خون شاید به خاطر خوشی امروز نوید جان پشت ما می آید. پایم جور می شود دخترم، تشویش نکن. صمد انگار جوان شده بود. لنگ لنگان اما تیز تیز کارهایش را تمام کرد. سر و جانش را شست، ریشش را کوتاه کرد. دوا، لباس یک ماهه و تحفه هایش را در بکس بزرگ سفری جا به جا کرد. گلهای برنده و داخل اتاق را سیر آب داد. ترکاری، میوهی که در یخچال داشت و کلید خانهش را به همسایه روبروی اپارتمانش آقای پیتر داد و با التماس خواهش کرد مراقب گلهایش باشد. او با آنکه تا رسیدن شام وقت زیاد داشت، دریشی سرمه‌ای راهدار دوست داشتنیش را زود پوشیده و نکتایی زده بود. هر آن به ساعت دیواری می دید. به خیالش می آمد ساعت کم کار و تنبل شده است و گاه گاه دور از چشم او دزدانه به خواب می رود. از نشستن بر کاوچ و قدم زدن طول و عرض خانه نشیمن خسته شده بود. به برنده رفت و از آنجا به پایین بلاک نگاه کرد. تانیا زن میان ساله که اسرانه از بلاک روبرو با سگش کنار میدان بازی کودکان می آمد و بالای دراز چوکی می نشست، نشسته بود. زنجیر سگ سپید خورد جسش را به دست داشت. مثل همیشه آرام و بی صدا به رفت و آمده رهگذران محل چشم دوخته بود. دل صمد به حال تانیا سوخت. به خیالش آمد که او جز سگ هیچ کس دیگر ندارد. غصه کرد، نخواسته دستش به گریبانش رفت و به حال خودش شکر کشید. هوا تاریک شده بود. صمد به دراز چوکیه که تانیا ساعت پیش آنجا قرار داشت نشسته بود. درد پایش آرام آرام زیاد می شد. از بار بار زنگ زدن بیهوده به نوید که گوشی را نگرفته بود نگران شده بود. دلش گواهی بد می داد. به یادش آمد چند سال پیش هنگامی که نوید به دیدنشان به برلین می آمد تصادم کرده و زخم برداشته بود. صحنه های دلخراش در ذهنش تداعی می شدند. هوا کاملا تاریک شده بود. صمد از نیش هوای سرد شب بین دریشیش فشرده تر شده بود. هر بار که صدای نزدیک شدن موتر را می شنید که به محل نزدیک می شود، امید در دلش جوانه می زد و سبز می شد. عقربه ساعت از 11 شب گذشته بود. موتر نزدیک صمد توقف کرد. با عجله از جا بلند شد. خود را جمع جور کرد و با دیدن همسایه ترکیش مصطفی و خانمش اکسانه که از موتر پایین شده و سوی او می آمدند مایوس شد. ناگهان سرش گیج خورد، بی موازنه شد و بعد دراز چوکی افتاد. مصطفی با عجله نزدیک شد، او را بلند کرد و به جایش نشاند. صمد حال خوب نداشت. با مشکل جیبهایش را پالید، با کمک اکسانه بوتل کوچکی را بیرون آورد، قرص ریزی را به دهن انداخت و قرد کرد. آن دو کنار صمد نشستند. مصطفی تا خواست به آمبولانس زنگ بزند، صمد مانع او شد و آهسته آهسته علت نشستنش را به دراز چوکی به آنان شرح داد. از آمدن نوید پسرش، از نگرانیش به خاطر قطع شدن متواتر تلفن نوید. مصطفی چند بار از تلفن صمد به نوید زنگ زد اما بیدرنگ قطع می شد. اکسانه از تلفن خود به شماره او زنگ زد. نوید پس از گذر چند زنگ گوشی را گرفت. صدای موسیقی و سر و صدا بلند بود. اکسانه به آلمانی جریان را به او تعریف کرد. لحن خوش نوید آرام آرام خشک شد و گفت: فکر پدرم درست کار نمی کند. علایم آلزایمر در او دیده می شود. تنها زندگی کردن برایش سخت و خطرناک است. نمی دانم چه کار کنم. خانه سالمندان را خوش ندارد. من هم زندگی دارم. یک هفته رخصتی داشتم، پس از دیر با خانمم و اولادها فرانسه خانه خیاش نام آمده ایم. پدرم دو ماه پیش بسیار شله شد که مرا پیش نواسه هایم ببر. برایش گفتم در رخصتی خزانی می آیم. فکر می کردم که زود فراموش می کند، اما صمد صدای نوید را می شنید. سرش میان شانه هایش فرو رفته بود و عشق پیوسته از گوشه های چشمش جاری بود. نوید که میپنداشت پدر صدایش را نمیشنود ادامه داد: امروز صبح باز چند دفعه زنگ زد. گفتم حتما چیز واقعی شده. تا گوشی را گرفتم گفت شام خمیایی بخیر. فوری گوشی را قطع کردم. آخر نمیتوانستم بیایم. نمیخواستم دروغ بگویم. شما ببخشید و زحمت شدید. فردا از همینجا به دکترش زنگ میزنم تا این بار حتما کار بردن او را به خانه سالمندان تمام کند. هم برای خودش خوب است و هم برای ما. درست است که پدرم است، اما راستش کم کم ما را اذیت می کند. بغض در گلوی صمد منفجر شد. کودکوار بغض زد: نوید جان مرا ببخش بچیم، دیگر زنگ نمی زنم. شکر که صدایت را شنیدم. نگرانت بودم بچیم. نوید جان، جان پدر، بچه گلم، به دکتر زنگ نزنی. قول می دهم که دیگر برایت زنگ نزنم. هیچگاه. من آلزایمر ندارم. مرا از خانه‌ام بیرون نکن. مادرت را تنها نمی گذارم. آنجا بوی مادرت نیست. آنجا کسی با من قصه نمی کند. نی نی بچیم، دستهایت را می بوسم. دیگر هرگز هرگز زنگ نمی زنم. خودت هر وقت حوصله داشتی در تلفن برایم صدا بان که بفهمم خوب استی. ناجیه جان را سلام بگو، روی اولادها را ماچ کن، لطفاً به دکترم زنگ نزنی. من خوب استم، همین حالا خانه می روم. خاطرت جمع باشد بچیم، قول می دهم دیگر مزاحمت نشوم.
داستانی بود با عنوان شکست کو، نوشته معروف قیام، یکی از داستان نویسان معاصر افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید، ورنه بر روی مزارش آب پاشیدن چه سود. این بیت از یک غزل مشهور حضرت شیخ بهایی را زیاد شنیده ایم. در حقیقت انسان مالک کرکترهای عجیبی است. کسی را در آوان حیات به پشیزی نمی خرد و از زمانی که از جهان رفت چنان بهایی بر او می دهند که اقربا و آشنایان میت متحیر می شوند که این از دنیا رفته صاحب چنین کمالاتی بوده که آنها بی خبر از آن بودند. و یا حالت دیگری از این وضعیت، فردی با دانش و کمالات حقیقی و مالک علوم متنوع در انسانیت هم یگانه دوران است و صد دریغ که از این دنیا در فقر و فاقه می رود و با گوشنشینی و مناعتی که داشته خود را در بازار گویا هنر هر روز برنگ تازهی سودا نمی کند و کار و فعالیت خود را با تمکین و کمترین بودن انجام می دهد و خود را به چشم مردم نمی زند. زمانی که از دنیا رفت تعریف و توصیف از او آغاز می شود و خواننده و شنونده ها در حیرت می افتند و نادم آن می شوند چرا با چنین فردی با این اوصاف شایسته در حین حیات آشنا نبودند. یکی از آن کرکترها محترم عبدالخالق علیل است که کمتر کسی از وجاهت و لیاقت ایشان در عرصه هنر تمثیل به خصوص سینما بیخبرند. دوست صمیمی مجله آزادی و آگاه هنر معاصر جناب زلمه رزمی در معرفت و شناسایی عبدالخالق علیل با ما مساعدت نمودند. این یادواره را با ذکری کوتاه در مورد تاریخچه سینما در افغانستان همکارم جاوید فیضی با شما شریک می سازد.
همانطور که در مقدمه گفته شد، قبل از معرفی مختصر جناب علیل، سخن چند از نوشته جناب رزمی در مورد تاریخ سینمای معاصر افغانستان را یادآور می شویم. سینما یا هنر هفتم در اواخر قرن 19 توسط برادران لومیر فرانسوی اختراع شد که با تصاویر متحرک خیش تماشاگران را به حیرت انداختند، تا اینکه آهسته آهسته این هنر همگانی شد. آشنایی مردم افغانستان با فیلم و سینما برمیگردد به عصر سلطنت شاه امان الله. شاه در طی سالهای 1927 تا 1928 میلادی سفر 6 ماهه به اروپا داشت و در آنجا با تماشای فیلمهای سینمایی مجذوب این هنر شد و دانست که سینما یکی از بهترین و مؤثرترین وسیله است که میتوان با نمایش فیلم مردمش را از پیشرفت و ترقی جهان آگاه ساخت. همان بود که هنگام بازگشت چند پایه دوربین و پروژکتور و فیلم های را با خود به افغانستان آورد که در باغ عمومی پغمان که یکی از مراکز تفریحی و محل تجمع مردم بود به نمایش گذاشته شد و نیز دستور اعمار چند باب سینما را صادر کرد که میتوان از سینما بهزاد و سینما تئاتر پغمان به عنوان اولین سینمای افغانستان نام برد. البته فیلم ها در این زمان صامت یا بدون صدا بودند. در گوشه استیج مرحومان استاد فرخ افندی و استاد غلام حسین پدر استاد مرحوم سراهنگ با نواختن وایلون و پیانو تماشاچیان را مصروف نگه می داشتند. متاسفانه با فروپاشی پادشاهی امیر امان الله خان سینما نیز برای سالیان طولانی به باد فراموشی سپرده شد. سینما تئاتر پغمان را نیز آتش زدند. سال 1325 خورشیدی حدود 20 سال از سلطنت ظاهرشاه سپری شده بود که مرحوم عبدالرشید لطیفی پدر تئاتر افغانستان سناریوی نوشت با نام عشق و دوستی و قرارداد ساختن این فیلم مشترک با کمپانی فیلمسازی شور در لاهور هند دیروزی به عقد رسید که از طرف افغانستان عبدالرحمن بینا، نشاط ملک خیل، احمد ضیا و دیگران نقش‌های را با عهده گرفتن. سال 1343 خورشیدی بر اساس سناریوی فیض محمد خیرزاده فیلم نیمه مستند و نیمه هنری مانند عقاب در نوار 16 میلیمتری تهیه شد که فیلمبردار آن اسحاق ستارزاده بود و چاپ و آماده سازی آن در ایالات متحده آمریکا صورت گرفت. در این فیلم مرحوم ظاهر هویدا و زرغونه آرام نیز نقش‌های کوتاه را بازی کردند. در سال 1347 خورشیدی به کمک امریکا مؤسسه افغان فیلم ایجاد شد و تولیدات سینمای افغان فیلم صرفاً فیلم‌های خبری از کار و فعالیت دولت بود و اندک هم مستندسازی می‌کرد. مرام از این مقدمه در مورد سینما یاد خیر از عبدالخالق علیل است که حیاتن و در بیرون از افغانستان زندگی میکنن. زلمه رزمی در یادنوشته زیر عنوان یاد از عبدالخالق علیل چهره فراموش ناشدنی هنر سینمای کشور این گونه می نویسد. علیل دانش آموخته سینمای مسکو در رشته کارگردانی فیلم و سینماست و پس از برگشت به وطن فیلمسازی را از مستندسازی آغاز می کند و به سمت کارگردان دست به ساختن فیلم مستند در مورد پروژه سالنگ و فیلم مستند بامیان می زند. در کارنامه کاری عبدالخالق علیل به عنوان سناریست و کارگردان فیلم های چون حاصل بهتر فیلم مستند که در جشنواره سینمایی کارلواری جمهوری چک حائز جایزه شده است، طلبگار فیلم کوتاه هنری بخشی از اولین محصول هنری سینمایی افغان فیلم به نام روزگاران، اندرز مادر فیلم هنری، راز خوشبختی، افغانستان قلب آسیاست فیلم مستند، دهکده ها بیدار می شوند فیلم هنری، ابیتاد فیلم مستند، افغانستان انقلاب ادامه دارد و فیلم مستند الماس سیاه و غیره. عبدالخالق علیل علاوه از کارگردانی فیلم هایی که از آن نام برده شد در دهه 80 مدت 6 سال به عنوان رئیس افغان فیلم نیز اجرای وظیفه کرده که در زمان کار او صدها برنامه فیلم های اخباری مستند و بیشترین فیلم های هنری تولیدی مؤسسه افغان فیلم تهیه و تولید شده است. خالق علیل در طی دوران کار و فعالیتش در مؤسسه افغان فیلم هم از جانب مقامات مختلف داخلی کشور و هم از جشنواره های سینمایی که در خارج از افغانستان برگزار گردیده بود حائز جوایز و تقدیرنامه های زیاد شده است و همچنین لقب کارمند شایسته فرهنگی افغانستان را از آن خود کرده است. رزمی می نویسد آخرین باری که با وی صحبت تلفنی کوتاهی داشتم 2 سال قبل بود که سفر به انگلستان داشت. عبدالخالق علیل متولد ولسوالی برکی برک ولایت لوگر است، از لیسه ولسوالی پغمان فارغ گردیده و در سال 1338 خورشیدی کارمند اداره فیلمبرداری ریاست مستقل مطبوعات شد. آقای علیل یکی از بنیانگذاران سینمای افغانستان است. این سینماگر سابقه دار افغان با خانواده خود در جمهوری اوکراین زندگی می کند. آقای رزمی در اخیر می نویسد که با آرزوی سعادت و سلامتی این دوست هنرمند و همکار اسبق در مؤسسه افغان فیلم.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
گپ گفتی بود پیرامون زندگی عبدالخالق علیل، یکی از سینماگران با نام افغانستان. چهارشنبه 21 قوس 1403 که گذشت درست 4 سال از افول داستان نویس پرآوازه روزنامه نگار با نام افغانستان محمد اعظم رهنورد زریاب گذشت. در یک یادواری تازه از سوی خانه مولانا آمده، محمد اعظم رهنورد زریاب در سوم سنبله 1323 هجری خورشیدی در منطقه رکاخانه شهر کابل زاده شد. پدرش از اهالی غزنی و مادرش از شهر قندوز بود. رهنورد زریاب آموزش‌های اولیه را در مکتب حبیبیه کابل به پایان رساند و سپس برای آموزش روزنامه‌نگاری به دانشگاه کابل رفت و پس از پایان دوره کارشناسی با استفاده از بورسیه تحصیلی به بریتانیا رفت و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه ویلز جنوبی در بخش روزنامه‌نگاری به فرجام رساند. رهنورد زریاب از سال 1351 تا سال 1361 هجری خورشیدی برای 10 سال مشغول کار و مدیریت مجله ها، روزنامه ها، نشریه های مختلف از جمله روزنامه اصلاح، انیس و 2 مجله انگلیسی زبان و همچنین مدیر و رئیس بخش های مختلف وزارت اطلاعات و فرهنگ بود. او در سال 1353 هجری خورشیدی با سپوژمه رؤوف زریاب نویسنده مطرح کشور ازدواج کرد و در سال 1358 هجری خورشیدی برای مدتی در زندان پلچرخی زندانی شد. او در سال 1363 با کنارگیری از ریاست هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ دبیر داستان نویسی اتحادیه نویسندگان افغانستان شد و 5 سال پس از آن به عنوان نامزد غیر حزبی رئیس این اتحادیه برگزیده شد. رهنورد زریاب در دهه 70 هجری خورشیدی به فرانسه مهاجرت کرد. با فروپاشی گروه طالبان بنابر درخواست حکومت وقت به افغانستان بازگشت و مدتی به عنوان مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ گماشته شد، اما به دلیل عملی نشدن برنامه هایش از موقفش کنارگیری نمود و پس از آن در تلویزیون طلوع به کار پرداخت. نخستین داستان کوتاه رهنورد زریاب در سال 1342 هجری خورشیدی زمانی که 19 سال داشت در مجله پشتونجغ در کابل منتشر شد. 20 سال بعد از آن نخستین مجموعه داستانهای کوتاه او آوازی از میان قرنها از سوی اتحادیه نویسندگان افغانستان در کابل چاپ شد. در همین سال ترجمه مجموعه از داستانهای کوتاه او به زبان روسی در مسکو نیز منتشر شد. اما پیش از این که نخستین کتابش چاپ شود، او با نشر داستانها و مقالات متعدد به شهرت رسیده بود. استاد رهنورد زریاب به عنوان یکی از برجسته ترین نویسندگان معاصر تأثیر بسزایی در ادبیات معاصر فارسی دری داشته است و آثار او به زبانهای مختلفی ترجمه شدند. آثار غیر داستانی استاد زریاب شامل شمعی در شبستانی، مجموعه 14 جستار و یادواره، چه ها که نوشتم، مجموعه جستارها، پایان کار 3 روی تن، مجموعه جستارها با 1 گفتگو، آزادی اندیشه و گفتار و زندگی مست شمشیر بدست، دفتری از جستارها هند که همچنین مجموعه داستانها و طنزهای ایشان مشمول هذیانهای دور غربت، طنزگونه ها و شیخ گفت مجموعه داستانها قلندرنامه و ریزنگاری ها اند و در بخش داستان نیز از او کتاب های مردی که سایش ترکش کرد، شهر تلسم شده، دزد اسب و باران می بارید، سگ و تفنگ و مارهای زیر درخت های سنجد و سه داستان دیگر منتشر شدند. در کنار این که رمان‌های رازهای دایه پیر سرانجام آقای سحرخیز بیدار می شود، سیب و ارستاتالیس و زن بدخشانی او ناتمام ماند. رمان‌های گلنار آینه، چارگرد قلاگشتم، شورشی که آدمیزادگان و جانورکان برپا کردند، کاک ششپر و دختر شاپریان، درویش پنجم و سکه‌ای که سلیمان یافت چاپ شدند. از استاد جاوید فرهاد در تازه نوشته‌ای به بهانه 4 سال از درگذشت رهنورد زریاب با سرلوحه 4 سال بیت و گذشت می خوانیم. 4 سال از نبودت گذشت، اما او را چنان که باید کسی نشناخت. مانند هر انسان بزرگ دیگر چند لایه بود و تنها ما لایه بیرونی او را دیدیم. مردی خامه به دست و با یک کتابخانه حافظه سیار. استاد رهنورد زریاب قصه های زیادی نوشت، چهره های زیادی را در پرده های کلمه و کلام رسم کرد و آدم های بسیاری را در لابلای کاغذهایش آفرید. استاد جاوید علاوه می کند افزون بر این، او با سرشت و سرنوشت زبان پارسی آشنا بود، ادبیات را تنفس می کرد، فلسفه را می نوشید و منطق را مزه می کرد. مولوی را می شناخت، با حافظ رندانه شک می کرد و تصویر بیدل محکم در آینه ذهنش حک بود. در گفتارش روایتی از آزادگی کاکه های رکاخانه بود که یک کابلستان جوان مردی را به آدم ارمغان می داد. خلاصه خلیفه ما یعنی استاد زریاب خلافت یک خراسان سخن را بر دوش داشت که رفت و اکنون ما بی خلیفه ترین خراسان بر روی زمینیم. نامش انوشاباد. شاعر و غنیمت ادبیات نفس گرفته زبان فارسی دری استاد پرتو نادری به هدف پاسداری از این بزرگ ادب و فرهنگ با شماری از اهل ادب و خرد به هدف اتحاف درود به مزار زریاب رفته بود و این کوتاه را نوشته. با دوستان رفتیم به زیارت آن روایتگر بزرگ رهنورد زریاب. آرام خوابیده بود، فارغ از همه دغدغه های زندگی و هیاهوی تلخ روزگار. حس کردم که قصه‌گوی پیر خود به روایتی بدل شده است. آنگونه که فرادیس می گفت در روزهای فرجامین زندگی تنها دلواپس آن بود که رمان زن بدخشانی ناتمام ماند. فرادیس می گفت، پی هم تکرار می کرد که اگر مجالی یابم تا رمان را تمام کنم، گویی دیگر پیوندی با این سرای سپنج نداشت. زریاب به سطرهای پایانی این رمان نرسید، اما مرگ داستان زندگی او را تمام کرد و نقطه فرجام را گذاشت. حس کردم کابل بدون زریاب چقدر خالی و دلگیر به نظر می آید. نمی دانم چرا هر لحظه این بیت استاد خلیلی در ذهنم می چرخد، چون در دل خاک نیز یاران جمعن. پس زندگی و مرگ با ما یکسان است. روانش شاد باد، بهشت بر این جایگاهش. ادیب و نویسنده حمید راوی اندیشه هم این کوتاه را به مجله ارزانی نموده. قلم قصه‌گوی کابلی و خلیفه ما 4 سال است که بیرنگ شد. لیک سیاهی کتاب ها و نوشته هایش از رکاخانه کابلستان زادگاه او تا فراسوی حوزه تمدنی پارسیان را رنگین ساخت. روانشان شاد و انوشه باد. قصر کلام این که زریاب نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای حوزه زبان پارسی نیز طرفداران زیادی داشت و آثار وی چندین جایزه ملی و بین المللی نیز دریافت کردند. کلام آخرین که استاد زریاب بیش از 50 سال برای فرهنگ و زبان کشور کار کرده است. رهنورد زریاب در 21 قوس سال 1399 هجری خورشیدی در حالی که به بیماری کرونا مبتلا بود این جهان را ودا گفت. روحش شاد باد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
یاد خیری بود از محمد اعظم رهنورد زریاب، یکی از درخشانترین نویسندگان معاصر افغانستان. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
هنوز اول عشق است سفر دنبال داره، برو نادیده رفت کن دل از من گله داره. هنوز اول عشق است سفر دنبال داره، برو نادیده رفت کن دل از من گله داره. خدا روزی شب یاره تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. خدا روزی شب یاره تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. از کدام سفر از کدام شب آهنگ بخوامو که در دل تو بشینه، همی دل تو بشینه. بگو با من بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر. علی مولا مددگار مسافر. از چشم دنیا فتادیم و هر جا فتادیم، یاد نگرفت شنا را و دریا فتادیم. ما غیر از جدایی چی کردیم؟ ما درمان و دردامی دردیم. شاید که بیابم تو را، یا کی ببینم بخوابم تو را. از کدام سفر از کدام شب آهنگی بخوانو که در دل تو بشینه، همی دل تو بشینه. بگو با من بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر. علی مولا مددگار مسافر. از نغمه نغمه نوایی جدایی بگویی، این نغمه را کی سرود خدایی بگویی. ما کی باری بهاری شد، یاری سزاواری یاری شد. از خدا می سفر، از خدا می